سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه می‌شنوید. داشته ها این برنامه: والی بادغیس میگوید که طالبان از شهر قلعه نو رانده شدند. یک باشنده قلعه نو چشم دیدش را چنین بیان میکند:
از صبح ما از خانه خود بیرون نشدیم و جنگ و درگیری جریان داره، مردم نگران هستند.
آن سوی مرز در ایران مذاکرات بین الافغانی میان نماینده های افغانستان و طالبان افتتاح شد. ایران در افغانستان در پی چیست؟ با یک آگاه سیاسی صحبت کرده ایم.
عضو ایران در تامین منافع خودش است قبل از اینکه برسل در افغانستان باشد.
حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
یعنی کوچیک هم برای طفلتش گرفته ای ما ای از مادر ای از بچه که
با زحمت شما بنواسایتان بخرید.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
نیروهای افغان از پاکسازی قلعه نو از وجود طالبان خبر دادند. رئیس جمهور ایالات متحده و معاونش امروز نشست برای بحث در مورد مبارزه علیه حمله های سایبری را رهبری خواهند کرد و تا ساعتهای دیگر حریف ایتالیا در مرحله نهایی جام ملت‌های اروپا مشخص خواهد شد. سلام، خوش آمدید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که قلعه نو مرکز ولایت بادغیس از وجود طالبان پاکسازی شد. این وزارت با پخش خبرنامه گفته که در جریان تصفیه فرماندهی امنیه، اداره امنیت ملی و زندان قلعه نو به جنگجویان طالبان تلفات سنگین رسیده. بر اساس خبرنامه جنگجویان در حال فرار هستند و تا ساعت‌های دیگر تمامی بخش‌های شهر به گونه کامل از وجود تروریستان پاکسازی خواهد شد. تا کنون طالبان در مورد ادعای وزارت دفاع افغانستان تبصره نکردند. چند ساعت پیش حسام الدین شمس، والی بادغیس، از ورود جنگجویان طالبان به شهر قلعه نو و افتادن تمامی ولسوالی‌های این ولایت به دست طالبان خبر داده بود. وزارت خارجه ایران از افتتاح اجلاس گفتگوهای بین افغانان به اشتراک نمایندگان طالبان و دولت افغانستان و مقامهای ایران در تهران خبر داده. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه ایران، محمد یونس قانونی، رئیس پیشین ولسی جنگ افغانستان، ریاست هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و شیر محمد عباس استانگزی، معاون دفتر سیاسی طالبان، رهبری هیئت طالبان را به دوش دارند. در اعلامیه آمده که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در سخنرانیش در اجلاس امروز گفت که مردم و رهبران سیاسی افغانستان باید برای آینده کشورشان تصمیم‌های دشوار بگیرند. ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، در حساب توییتر خود نوشته است که هیئت این گروه در نشست به اشتراک محمد جواد ظریف و برخی از شخصیت‌های افغان اشتراک کرده. به گفته مجاهد، صلح و امنیت در افغانستان و منطقه از مسائل مورد بحث است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید که وضعیت افغانستان ممکن به سرعت بدتر شود. لاوروف این سخن را امروز هنگام دیدار از لاووس ابراز کرد. او افزود که روسیه آماده است از پایگاه خود در تاجیکستان برای کسب اطمینان در مورد امنیت متحدانش در منطقه استفاده کند. لاوروف با اشاره به ادامه خروج تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان گفت که روسیه بر اوضاع افغانستان از نزدیک نظارت می کند. این در حالی است که پس از فرار صدها نیروی افغان به تاجیکستان و دنبال افزایش خشونت ها در شمال افغانستان، امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، به تازگی دستور جابجا شدن حدود 20,000 سرباز را در مرز مشترک با افغانستان داد. پیش از این مقام‌های افغان اطمینان دادند که برای بهبود اوضاع تمامی تلاش را به خرج می‌دهند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و کامالا هریس معاون ریاست جمهوری آن کشور امروز نشست مقامات امنیتی آمریکا برای بحث در مورد مبارزه علیه حمله‌های سایبری را رهبری خواهند کرد. متخصصان امنیت سایبری آمریکا گفتند که حمله بر شرکت کاسیا مستقر در ایالت فلوریدا به هدف باجگیری و کار یک گروه روسی زبان بوده. جین ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز اعلام کرد که نشست امروز بخشی از پاسخ ایالات متحده به سومین حمله بزرگ به هدف باجگیری است که گمان می‌رود از سوی جنایتکاران مستقر در روسیه آغاز شده باشد. هنوز گستردگی این حمله روشن نشده. طراحان حمله دوم ماه جولای خواهان دریافت 70 میلیون دلار شدند. دلیپ کمار یکی از هنرپیشه‌های بزرگ سینمای هند مشهور به سلطان تراژدی در سن 98 سالگی درگذشت.
سلیم که پهلو میں انارکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی. بری اعظم کا ہندوستان تمہارے اختیار میں ہوگا.
با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دلیپ کمار امروز در یک شفاخانه شهر ممبئی چشم از جهان بست. نام اصلی دلیپ کمار محمد یوسف خان بود که در سال 1921 زاده شده بود. او زاده شهر پشاور است، جایی که در آن وقت بخشی از قلمرو هند بریتانوی بود. و هم با سلسله رقابت‌های جام ملت‌های اروپا، دنمارک و انگلستان 11:30 امشب با وقت افغانستان به میدان می‌روند. در مسابقه تماشایی دیشب ایتالیا پس از شکست دادن اسپانیا به دور نهایی این بازی‌ها راه یافت. برنده بازی امشب یکشنبه به مساف ایتالیا خواهد رفت. بازی‌های جام ملت‌های اروپا پارسال به دلیل همگیری ویروس کرونا برگزار نشد و با 11 جون امسال به تعویق افتاده بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه با همکاری تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که شنیدید، والی بادغیس میگوید که طالبان از شهر قلعه نو رانده شدند. طالبان در دو روز گذشته ولسوالی‌های آبکمری، مقر و قادس ولایت بادغیس را تصرف کردند و امروز هم از جنگ‌های شدید در قلعه نو مرکز این ولایت گزارش داده شد. برای داشتن جزئیات بیشتر همکار ما در یک تماس تلفنی با خود دارم و بیشتر ازش میشنوم. بفرمایین تازه ترین وضعیت امنیتی در قلعه نو چی گونه است؟
بله، دقایقی قبل حسام الدین شمس والی بادغیس در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که طالبان صبح امروز در آغاز ورودشان به شهر قلعه نو مرکز ولایت به پیشرفت‌های دست یافته بودند، ولی بعد از چندین ساعت درگیری با نیروهای امنیتی به شکست مواجه شده و شهر قلعه نو را ترک کردند. آقای شمس گفت که طالبان در این حملات تلفات سنگینی را متحمل شدند و اجسادشان در محلات مختلف شهر قلعه نو به جا مانده، اما والی بادغیس کدام آماری از تلفات طالبان ارائه نکرد. شمس گفت که اکنون وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی در آمده و باشندگان قلعه نو از خانه‌هایشان بیرون شده و نیروهای امنیتی در نقاط مختلف شهر مستقر شدند. به گفته آقای شمس این سخنان را در حالی گفت که به گفته او تمامی ولسوالی‌های بادغیس در حال حاضر به تصرف طالبان قرار دارد. او میگوید
مخالفین مسلح با دادن تلفات سنگین و زخمی و خسارات از داخل شهر دوباره رانده شدن. در کل میشه بگویم که حمله دشمن بالای شهر قلعه نو دفع شده. فعلا وضعیت تحت کنترل ما هست. مردم آهسته آهسته پس از خانهاشون بیرون میشن.
همچنان عبدالرزاق صدیقی، یک از باشندگان قلعه نو مرکز ولایت بادغیس، که از طریق واتساپ با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که باشندگان قلعه نو با ورود طالبان به صورت سراسیمه از شهر فرار کرده بودند و به خانهایشان پناه بردند. آقای صدیقی گفت
بامداد امروز طالبان وارد شهر قلعه نو شدند. در گریا در شهر قلعه نو مرکز بادغیس جریان داره. از صبح ما از خانه خود بیرون نشدیم و بیرون شده هم نمیشه، فقط در داخل محلات، داخل کوچه در حال حاضر جنگ و درگیری جریان داره، مردم نگران هستند.
ایدی محمد عظیمی یکی از دوکانداران شهر قلعه‌نو میگوید که اکنون وضعیت امنیتی در شهر قلعه‌نو بهبود یافته.
ما سو وقت همه مشغول کار بودیم، همه فقط فضا همه امنیت برادرانه اصلاف هم کردیم در دکان، گفتیم باشه که ببینیم چی کار میشه، که اکدم مردم پا و فرار گذاشتن و فرار گذاشتن چسب بده دیگه. طالبا داخل شهر نفوذ کردن و دیگه مردم اینقدر وحشت زده و ازی شده بودن که به کل ایران مانده بودن که کجا برن و چی کار باید بکنن. ولی بازم فعلا هم خدا رو شکر که ما خودم فعلا هم داخل شهر قرار دارم و همیتا که میگن طالب عقب نشینی کردم، فعلا فضا تحت کنترل دولت هم خدا رو شکر.
به مانند ایدی محمد شماری دیگر از باشندگان قلعه‌نو از خانه‌هایشان بیرون شدن به اساس اطلاعاتی که منابع مردمی ما به دست آوردیم و در شهر قلعه‌نو اکنون به سر میبرند. اما ذبیح‌الله مجاهد، یک از سخنگان طالبان، تلفات طالبان در قلعه‌نو رد میکنه و میگه که نیروهای امنیتی متحمل تلفات سنگین شدن. او میگه که به خاطر جلوگیری از دزدی و تاراج احتمالی اموال مردم، رهبری طالبان به ما اجازه پیشروی بیشتر در قلعه‌نو ندادن. شورای ولایتی بادکیس هم گفت که گروه طالبان در ولسوالی ششکانه این ولایت حضور دارند و این باعث آسیب پذیری بیشتر شهر قلعه‌نو شده. عبدالعزیز بیگ رئیس این شورا در صحبت با رادیو آزادی بر افزایش نیرو برای مهار خطر سقوط شهر قلعه‌نو مرکز این ولایت تاکید میکند.
چیزی که باعث شد که طالبان امروز به همای شهر وارد شدن، نه به داخل شهر، موی تسلیم شدن عامل امنیت و یک تعداد از پلیسای که اینا به اونا شب به طالب تسلیم شدن، باعث ازی شد که امروز یک سراسیمگی به وجود بیه و شهر قلعه‌نو آسیب پذیر شه و مبوسین هم خود از اینا دروازش موس بشکنن و بیروشن، که هم تنیست برای مردم یک روی مردم پایین بیاره و نیروی امنیتی روی پایین بیاره، کمربند شهری یک تغییراتی بکنه که الحمدلله حال فعلا همین ساعتی که شما مصاحبه میکنم نیروهای هوایی در ساحه حضور داره و طالبان از ساحه متواری شدن.
گزارش بود از همکار ما در رابطه به وضعیت کنونی در شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس. طالبان امروز تلاش کردند تا قلعه‌نو یا مرکز ولایت بادغیس تحت تصرف خود بیارند. در این میان دروازه مبعث هم شکسته شد، اما اکنون والی بادغیس میگوید که طالبان از شهر قلعه‌نو رانده شدند. جزئیات بیشتر هم میتونین لحظه در وبسایت رادیو آزادی هم تعقیب کنین. آدرس ماست azadiradio.com.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت خارجه ایران در اعلامیه خبر داده که مذاکرات بین افغانی میان نماینده‌های دولت افغانستان و طالبان در تهران افتتاح شده و گفته شده که در این دو طرف با هم صحبتهایی کردن و همچنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این اجلاس سخنهایی داشته، گفتگوهایی کرده که جزئیات بیشتر از جعفر احمدی همکارم پرسیدم.
در اعلامیه وزارت خارجه ایران آمده که محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور در سخنرانیش در اجلاس امروز گفت که مردم و رهبرای سیاسی افغانستان باید برای آینده کشورشان تصمیم‌های دشوار بگیرند، اما گفته نشده که در اینجا هدف از تصمیم‌های دشوار چیست. بر اساس اعلامیه جواد ظریف با اشاره به ادامه درگیری‌ها در افغانستان، بازگشت به میز مذاکرات بین‌المللی و تعهد به راهکارهای سیاسی را بهترین انتخاب از سوی رهبران و جریان‌های سیاسی افغانستان دانسته. طوری که میدانین پس از گشایش گفتگوهای بین الافغانی در ماه سپتامبر در دوحه پایتخت قطر، به گفته مقامهای ارشد حکومت افغانستان پیشرفت ملموس در مذاکرات صورت نگرفته و این مذاکرات سبب پایان جنگ و برقراری آتش بس در افغانستان نشده. اخیراً عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان طالبان را مقصر دانست. شما می دانید که در هفته های اخیر طالبان کنترل ده‌ها ولسوالی را در مناطق مختلف افغانستان در دست گرفتن، اما آنسو دیروز حمدالله موهب مشاور امنیت ملی افغانستان هم از بازپسگیری 14 ولسوالی خبر داد. به گفته وزارت خارجه ایران، جواد ظریف در نشست امروز گفت که برای بهبود اوضاع کنونی ایران آماده است تا در روند صلح افغانستان کمک کنه.
و طالبا در این رابطه چی گفتن؟ اونا واکنش از این افتتاح این اجلاس در ایران معلومات دادن؟
خب طالبا واژه مذاکرات بین الافغانی را ذکر نکردن، اما تایید کردن سفر هیئتش به ایران را. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان این گروه در توییترش نوشته که هیئت این گروه در نشست به اشتراک محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و برخی از شخصیت‌های افغان شرکت کرده. به گفته مجاهد، صلح و امنیت در افغانستان و منطقه و موضوعات مربوط به مهاجران و مرز با ایران از مسائل مورد بحث است، اما آقای مجاهد در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده.
شما گفتین که طالبان واژه مذاکرات بین الافغانی استفاده نکرده، وزارت خارجه افغانستان در این مورد چی میگه؟
خب تا کنون حکومت افغانستان، مشخصا وزارت خارجه کشور، به گونه رسمی در این مورد چیز نگفته. سوالی وجود دارد که آیا حکومت افغانستان در جریان اجلاس امروز در تهران هست، چهره های مثل آقای قانونی که در یک اجلاس شرکت کردن در هماهنگی و مشوره با حکومت افغانستان با آنجا رفتن؟ سوالی است که هنوز پاسخش را نداریم.
از افتتاح مذاکرات بین الافغانی میان نماینده های افغانستان و طالبان در تهران در حال شنیدید که طالبان امروز تلاش کردند مرکز ولایت بادغیس را در همسایگی هرات بگیرند. هرات مرز مشترک با ایران دارد. سوال ایجاست که ایران در افغانستان در پی چیست؟ این سوال ساعت پیش در آغاز مصاحبه از نصرالله استانکزی استاد پنتون کابل و آقای مسائل سیاسی پرسیدم و برایم گفت
ایران سیاستش در ارتباط به افغانستان از بعد از انقلاب اسلامی تا حال بسیار مشخص است. اعمال نفوذ، صدور انقلاب اسلامی، تفرقه ایجاد کردن بین افغانها و معامله کردن با گروپ های مختلف به طور تاکتیکی. 42 سال گذشته افغانستان اگر ببینیم، ایران در افغانستان دوستان و دشمنان دائمی نداشتن. به این اساس من فکر میکنم که بازی ایران در تامین منافع خودش است قبل از اینکه بر صلح در افغانستان باشه.
اگر به گذشته برگردیم، رفت آمدهای سران طالبان به ایران ببینیم و ایران همچنان رسما از ملا عبدالغنی برادر چند پیش دعوت کرده بود، و شما چی فکر میکنین که نفوذ ایران بر طالبان چقدر است و این گفتگوهای بین الافغانی کال در ایران آغاز شده، این میتونه که آنچه را که در خطر به سر نرسید بالاخره به یک انجام برسانه؟
باور من این است که طالبان هیچگاه از نظر استراتژیک با ایران کنار نخواهند آمد. تجربه امارت اسلامی در مدتی که در افغانستان حاکمیت داشت و روابطش با ایران هیچگاه یاد ایران طالبان نخواهد رفت. همچنان زمانی که امریکایی آمدن و در افغانستان قرارگاه گرفتن و علیه طالبان جنگیدن، ایران بود که با تمام مخالفتاش حضور نیروهای ناتو و امریکایی را در افغانستان به سیاست خارجیش پذیرفت. طالبان از نظر سیاسی نیاز دارن برای مشروعیتش، همونطور که ایرانی ها میخواه از طالبان با این وسیله استفاده کنن، طالبان میخواه از ایرانی ها با این وسیله استفاده بکنن. و باور من این است که همونطور که ماموریت قطر ناکام بود در ارتباط به صلح افغانستان، اقدامات ایرانی ها هم کدام تغییر عمده را نخواهند آورد، به خاطر که هیچ یک از بازیگرهایی که در منطقه وجود دارد در سطح جهان به شمول ایالات متحده آمریکا بر فعالیت‌های صلح ایران باور ندارند.
سقوط ولسوالی ها پیهم و همچنان شدت حملات، عقب نشینی به گفته دولت تکتیکی یا فرار نیروها از مناطق، این همش باعث شده که طالبا را دست بالا در جنگ بته. اکنون طالبا با دیدار با یک گروه از افغان ها در ایران چی را می خواهند ثابت کنند؟ اونا در پی چی هستند؟
باورم این است که طالبا هنوز وارد مذاکرات استراتژیک باید به استثناء ایالات متحده آمریکا که منتج به توافق نامه شد با هیچ طرف نبودن و بیشتر تبادل افکار خواهد بود و یک نوع به اصطلاح اعمال نفوذ در افکار افغانها و دنیا خواهد بود. بیشتر از اون معتقد است که مذاکرات تهران هیچ گره ای را نخواهد.
طالبا با امریکا یک معاهده دارند که بر اساس از او نیروهای خارجی هم از افغانستان خروجشان آغاز شد و تا 11 سپتامبر ادامه می‌یابد. ایران و امریکا هیچگاه روابط نزدیک نداشتند. شروع مذاکرات بین الافغانی به میزبانی تهران آیا امریکا را خشمگین نخواهد کرد در برابر طالبا؟
دقیقاً اقدامات اگر توافق ایالات متحده آمریکا صورت نگرفته باشد، در اون صورت برای امریکایی‌ها سوال برانگیز خواهد بود و با طالبا با احتیاط برخورد خواهد کرد.
نصرالله استانکزی استاد پنتون کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که ده ها تن از علمای دینی در حمایش در کابل خواهان توقف جنگ شدند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ده ها تن از علمای دینی در همایش در کابل جنگ جاری را ناروا خواندند و از طالبان خواستند که هرچه زودتر جنگ را متوقف کنند و آتش بسه برقرار کنند. آنها در این همایششان در تالار لوی جرگه تاکید کردند که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان ادامه جنگ در کشور به گفته آنها فتنه است. طالبان طرحی موضوع تلاش ناکام حکومت خوانده و حکومت متهم کرده که روند صلح را تخریب می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
علمای دینی جنگ جاری در افغانستان را جنگ بیگانگان، مسلمان کشی و افغان کشی خواندند. آنان روز چهارشنبه در همایش در تالار لوی جرگه از طالبان خواستند که آتش بس کنند. عبدالقادر قانت رئیس شورای علمای کابل گفت که از نظر علمای جهان اسلام جنگ جاری در افغانستان فتنه و هر چیز زودتر باید پایان یابد.
جنگ فعلی جنگ ذات البینی است، جنگ فعلی جنگ افغان کشی است، جنگ فعلی جنگ نامشروع است. چی را نامشروع گفته؟ قرآن به ما نامشروع گفته، سنت رسول الله به ما نامشروع گفته، ائمه اربعه رحمه الله به ما نامشروع گفته.
وی تاکید کرد که افغان ها باید با هم متحد شوند و در برابر این بغاوت و وحشت ایستاده شوند. در این حال مفتی جمال الدین فائق رئیس شورای علمای ولسوالی های کابل گفت که همزمان با توقف جنگ باید مذاکرات صلح در داخل افغانستان آغاز شود.
ما از اینجا صدا میکنیم آتش بس علی الفوری میخواهیم، آتش بس علی الفوری در صد تا سر کشور. ما توقف جنگ در تمام ولسوالی ها خواهان است. ما علما که باید جنگ متوقف شود. ما خواهان آغاز مذاکرات بین الافغانی آنان هستیم. ما خواهان مذاکرات بین الافغانی در داخل کشور خود در خانه خود هستیم.
آقای فائق افزود که هیئت های دو طرف درگیر باید در برابر پروسه صلح و پیشرفت آن شرط تعیین نکنند. این بار نخست نیست که علمای دینی در افغانستان گرد هم جمع شده و خواستار قطع جنگ و آتش بس می شوند، بلکه قبل از این نیز شماری از علما در برخی ولایات کشور چنین درخواستی را مطرح کردند. به همین گونه عالمان دینی و مفتی های عربستان سعودی، مصر، اندونزیا و پاکستان جنگ جاری در افغانستان را ناروا خوانده و خواهان توقف هر چه زودتر آن شده بودند. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان خواست علما را تلاش ناکام حکومت دانسته است. وی گفت که طالبان تلاش زیاده کردند تا راهی حل برای پایان جنگ پیدا کنند و مذاکرات صلح به پیش برود، اما با گفته او حکومت این تلاش ها را سبوتاژ کرد. از سوی دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در نشست کابینه طالبان را مسئول وضعیت فعلی خونریزی و خرابی در کشور دانست. این در حال است که در دو ماه اخیر جنگ در افغانستان شدت یافته است و طالبان مدعی هستند که ده ها ولسوالی را تصرف کردند. اما وزارت داخله گفته که مراکز برخی ولسوالی ها با جاهای دیگر منتقل شده و این به معنای سقوط ولسوالی ها نیست.
با آغاز روند خروج نیروهای خارجی، نامنی ها و درگیری ها در نقاط مختلف افغانستان به ویژه شمالی کشور افزایش یافته. سقوط ولسوالی ها، پناه بردن نیروهای افغان به تاجیکستان، استقرار نیروهای بیشتر مرزی در این کشور و همچنان نگرانی از احتمال سرازیر شدن شورشیان آسیای میانه با آن سوی مرز، نگرانی های جدی کشورهای منطقه به ویژه آسیای میانه را به همراه داشته. این تهدیدها تا چه حد جدی است؟ در پاسخ به نگرانی ها مقام های تاجیکستان چه اقدامات کردند؟ در این مورد جاوید نعیمی با مرزا نبی خالق‌زاده گزارشگر بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفتگو کرده و از تازه ترین انکشافات در مورد نیروها پرسیده که از بدخشان به تاجیکستان پناه بردند.
مقامات امنیتی تاجیکستان به خبرگزاری ها گفتند که تا حال حاضر به طور رسمی 1600 نفر از پناهندگان افغان به تاجیکستان عبور کردند و در تاجیکستان استقبال شدند و آنها جا به جا کرده شدند و سلاحشون در جای خاص نگهداری شد. و خبر آخر این است که امشب در 4 پرواز هواپیما حدودی 600 نفر از همین پناهندگانی که گفتیم به کابل انتقال داده شدن. اما در مورد این 2300 نفری که شما میگویید که مقامات امنیتی افغانستان گفتن، مقامات تاجیکستان تا حال حاضر اون رو تصدیق نکردن و میگن که همین 1600 نفر حالا در تاجیکستان است که از این 600 نفرشون انتقال داده شدن.
در تاجیکستان نگرانی از وضعیت افغانستان در کدام حد قرار داره؟ رئیس جمهور امام علی رحمان دستور داده که حدود 20,000 نیروی اضافی در مناطق مرزی با افغانستان مستقر شوند. این اقدام ها نشان دهنده چی پیام هاست؟
واقعا این ملاقات هایی که امام علی رحمان هم با پرزیدنت روسیه انجام داد، با پرزیدنت افغانستان، ازبکستان، قزاقستان انجام داد، یعنی نگرانی شدید از خط مرز با افغانستان دارد، به خاطر اینکه تاجیکستان بیشتر از این نگران است که مبادا اون گروه های مسلحی که همراه با طالبان بودند و حالا هستند، مثل گروه انصار الله، حرکت اسلامی ازبکستان و دیگر از داغستان و چچنستان، اینها فکر میکنند که اگر این گروه به مرز بیاید اونها دست خالی نمیآیند و حتما اونها میتونن حتی در خط مرز استفاده و به درون یعنی وضع تاجیکستان تاثیر رسونن، با گروه های اینجا درست کنن و همین گونه وضع رو در داخل کشور به هم بزنن. و از این خاطر اون طوری که شما گفتید، پرزیدنت تاجیکستان دو روز قبل اصرار داشت که از این گروه احتیاطی یعنی حدود 20,000 نفر باید به خط مرز بسیج کرده شود تا اینکه در حالت های ضروری اونها توانن که از این چیز حمایت و دفاع کنن.
خب پس این اقدام چون این چیز را نشان میده که رئیس جمهور تاجیکستان و مقام های تاجیک بیشتر از طالبان از سرازیر شدن برخی از گروه های تندرو آسیای میانه خیلی نگرانی دارند، نه طالبان. میشه چنین گفت؟
بله تقریبا همین است. خب که از آمدن طالبان به خط مرز تاجیکستان که 1400 کیلومتر مرز مشترکی دارد با افغانستان، حتما که مقامات تاجیکستان نگران هستند. ولی بیشتر از این از اون گروه های تندروی که در آغوش طالبان هستند، از اونها نگران هستند که میتونن بعد وضع داخل کشور تاثیر رسانند. از این خاطر بیشتر نگران هستند. و یک نکته دیگر این که وزیر خارجه روسیه لاوروف هم امروز یک اظهارات پیش کرد و گفت که وضع مرز تاجیکستان و افغانستان خیلی نگران کننده است و ما در حالت ضروری میتوانیم از اون گروهی یعنی پایگاه 201 روسیه که در تاجیکستان مستقر است این چند سالهای آخر استفاده کنند، چون که تاجیکستان هم پیمان روسیه است.
مرزا نبی خالق‌زاده گزارشگر بخش تاجیکستان رادیو آزادی بود.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تصدیق که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
پنجونیم عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
حسام الدین شمس والی بادغیس گفت که طالبان از شهر قلعه نو بیرون رانده شدند. طالبان تاکنون در مورد ادعای آقای شمس تبصره نکردند. وزارت خارجه ایران از افتتاح اجلاس گفتگوهای بین افغانان به اشتراک نمایندگان طالبان و دولت افغانستان و مقامهای ایران در تهران خبر داده. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که وضعیت افغانستان ممکن به سرعت بدتر شود. لاوروف این سخن را امروز هنگام دیدار از لاووس ابراز کرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و کامالا هریس معاون ریاست جمهوری آن کشور امروز نشست مقامات امنیتی آمریکا برای بحث در مورد مبارزه علیه حمله های سایبری را رهبری خواهند کرد. دلیپ کمار یکی از هنرپیشه های بزرگ سینمای هند مشهور به سلطان تراژدی در سن 98 سالگی درگذشت. و با سلسله رقابت های جام ملت های اروپا دنمارک و انگلستان 11:30 امشب به وقت افغانستان به میدان می روند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی است، azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
راشد خان کاپیتان تیم جدید کرکت 20 آوره وعده سپرده که تمام تلاش خود را برای پیشرفت کرکت در افغانستان انجام می‌دهد. راشد خان به صفحه فیسبوک خود از کرکت بورد افغانستان برای اعتماد به او سپاسگزاری کرده و اطمینان داده که مسئولیتش را به درستی انجام خواهد داد. حشمت الله شهیدی کاپیتان مسابقات 50 آوره و 5 روزه کرکت افغانستان نیز به صفحه فیسبوک خود عنوان کاپیتان مسابقات ملی 20 آوره را به راشد خان و معاونیت کاپیتان را به نجیب الله زدران مبارکی گفته و افزود: باور دارم که تحت هدایت آنها دستاوردهای بزرگ و تغییرات مثبتی در این بازی 20 آوره رو خواهد داد. راشد خان روز گذشته از سوی بورد کرکت افغانستان به عنوان کاپیتان تیم ملی 20 آوره و نجیب زدران به عنوان معاون کاپیتان تعیین شد. تیم ملی فوتبال دختران زیر 17 سال در مسابقات آسیای مرکزی امروز در برابر ازبکستان بازی دارند. این سومین و آخرین بازی تیم ملی دختران در این مسابقات است. فدراسیون فوتبال ابراز امیدواری کرده که در این مسابقات پیروز شوند. فیروز مشیف سخنگوی این فدراسیون بر آدازادی گفته که بازیکنان برای این بازی آمادگی کامل دارند. تیم ملی دختران زیر 17 سال افغانستان در این مسابقات تاکنون از کشورهای ایران و تاجیکستان شکست خوردند. 6-0 در مقابل ایران و 5-2 در مقابل تاجیکستان مغلوب شدند. و انگلستان قرار است امشب در دومین بازی نیمه نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا به مسافه دانمارک برود. این بازی ساعت 11:30 به وقت افغانستان و در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار می شود. در بازی اول نیمه نهایی شب گذشته ایتالیا اسپانیا را شکست داد و به مرحله نهایی راه یافت که با برنده بازی امشب در مرحله نهایی به مسافه یکدیگر خواهند رفت. بازی نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اکنون می شنوید که دلیپ کمار یکی از بازیگران مشهور سینمای هند یا بالیوود در 98 سالگی درگذشت. در این گزارش به زندگی سینمایی دلیپ کمار پرداخته شده.
یه هر تومن پاد شوقه دیره.
شنکر تومن مرد گرد بشه که گه؟
محمد یوسف خان مشهور به دلیپ کمار از بازیگران سینمایی مشهور هند امروز به عمر 98 سالگی درگذشت. او که متولد شهر پشاور پاکستانی امروز و هندی آن زمان است، در نوجوانی با خانواده‌اش به هند امروزی رفت و به بازیگری در سینما پرداخت. آقای کمار برای نخستین بار در 22 سالگی در فیلم جوارباتا نقش بازی کرد که در سال 1944 اکران شد.
شنکر.
او پس از آن در دو فیلم دیگر نیز نقش بازی کرد، اما زیاد مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه با نقش بازی کردن در فیلم جاگنو در سال 1947 به یک چهره مطرح سینمایی مبدل شد. بازی کمار در فیلم انداز بود که او را به ستاره سینمایی مبدل کرد. بسیاری از کارهای دلیپ کمار از آثار پرفروش بالیوود شدند، از جمله فیلم‌های دیوداس، آزاد، مغولی اعظم، و کارماکی هر کدام از پرفروشترین فیلم‌های صنعت سینمای هند هستند. اما آقای کومار در سال 1976 بازیگری را موقتاً کنار گذاشت و برای 5 سال از دنیای سینما دور شد. او پس از برگشتش به سینما در چند فیلم دیگر نقش بازی کرد و سرانجام در سال 1998 به گونه رسمی بازنشستگیش را اعلام کرد.